نزدیک میشیم تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان مشخص نشده.
بله خب پس باید همچنان عزیزان بازنشسته ما منتظر باشن.
بله بله همچنان.
نه تنها خودشون که خانواده هاشون و افرادی که باشون در ارتباطن و این زنجیره به هم متصله و امیدوارم که خیلی خیلی جدیتر از این راجع به بازنشستگان که قشر بسیار عظیمی از سرزمینمون هم هستن رو خبری بهتری راجع بهش بشنویم. از بازنشستگان گفتیم، از کارگران هم بگیم. حقوق کارگران زیاد شده.
بله، عرض کنم خدمت شما که در همین رابطه هم خبر داشتیم، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره حق مسکن 650 هزار تومانی گفتن که افزایش پیدا کرده. گفتن رقم حق مسکن چشمگیر نیست، حتی هزینه کارمزد مشاور املاک رو هم برای کارگر پوشش نمیده. واقعا حرف درستی است، در همین برنامه پرداختیم به این موضوع.
بله.
و به عنوان کمک هزینه مطرح است. حالا عمده تمرکز شورای عالی کار روی حقوق معیشت. به هر حال با توجه به این مصوبه، طبق دستور شورای عالی کار باید از فروردین ماه اجرایی بشه و دولت هم به زودی باید مصوبه جدید رو ابلاغ بکنه که امیدواریم این ابلاغ هم زودتر محقق بشه.
بله، و خبری داریم راجع به اتاق بازرگانی.
بله، خبرهایی از اتاق بازرگانی در واقع به گوش می‌رسه که حالا حائز اهمیت هست. یک منبع آگاه با تاکید بر ضرورت راه اندازی سامانه نظارت برای تعیین شاخصهای تجار دارنده کارت عضویت به بازرگانی به ورود دستگاه نظارتی به پرونده تخلفات یکی از این اتاق‌ها اشاره کرده و گفته رئیس یکی از همین اتاق‌ها با وعده استخدام امتیاز می‌گیره و گاهی وقتا برای بعضی از اقوام و آشنایش هم که تاجر نیستن کارت بازرگانی صادر میکنه.
عجب.
امیدواریم که مسئولین اتاق بازرگانی متوجه موضوع باشند، دقت بکنن، اگر لازم هست اطلاع رسانی هاشون هم به موقع انجام بدن تا خدای نکرده شایبه‌ای برای مردم ایجاد نشه.
بله، امیدواریم. محیط این چنینی نیاز به نظارت خیلی خیلی جدی داره. و خب ما چند روزه که درگیر بارش‌هایی در سراسر ایران هستیم که بخش بزرگی از سیلاب‌هایی که ایجاد شده اتفاقا به خاطر رفتارهای خود ما در تمام این سال‌ها به وقوع پیوسته و همچنان ادامه داره. ظاهرا در 6 استان قراره که این سیلاب‌های تابستانی تکرار بشه.
بله، گفتن که امروز همچنین در دامنه جنوبی البرز، در استانهای تهران، البرز، قزوین، سمنان، زنجان، همچنین در گیلان، آذربایجان شرقی، اردبیل و مازندران ما رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید رو داریم که این ممکنه که بعضی از اینها منجر به سیلاب بشه. راجع به سیلاب این نکته رو هم بگم. اولا که سیل به 8 واحد صنعتی تهران آسیب زده. حالا ما در حوزه تهران داریم آسیب شد. در واقع آماری که به دستمون رسیده میگیم که گفتن که مدیر عامل شرکت شهرک صنعتی تهران از خسارت به 8 واحد صنعتی در شهرک صنعتی عباس آباد در پی وقوع سیل خبر داده و گفته خسارت به 4 واحد هم قابل توجه بوده. البته همه این واحدها گویا خوشبختانه بیمه بودن و حالا در حال ارزیابی در واقع خسارت‌های ناشی از این سیلاب هستند. نکته دیگه این که برآورد اولیه هم انجام شده از خسارات سیل به کشاورزان و دامداران که گفتن که در این رابطه گفتن که در فاز اول بیش از 6000 میلیارد تومان خسارات سیل برای کشاورزان و دامداران در واقع برآورد شده که این نکته قابل توجهی هست. امیدواریم که به نوعی خسارت این عزیزان هم جبران بشه.
حالا ما صحبت از بیمه میکنیم که انشالله که همشون بیمه باشن، بخش بزرگ از خساراتی که بهشون وارد شده بهشون برگرده، اما مسئله اینه که دوباره رسیدن به کارهای قبل در رابطه با این واحدهای صنعتی و حالا دوباره برگشت اون زمینه که اصلا اگه برگرده، یعنی دوباره قابل کشت بشه و حالا دامی که از بین رفته حالا اگر بشه برگرده، همه این داستان ها نشون میده که چه راه طولانی در پیشه. امیدوارم که ضرر کم باشه براتون دوستان. ممنون که همراه ما هستید. ممنون از شما آقای نعیمی. بریم بخش گزارش امروزمون رو بشنویم و گفتگوی اصلی برنامه رو تقدیم حضورتون کنیم.
چیزی راجع به طرح توزیع کالاهای اساسی به طریق کالابرگ شنیدید؟
من فقط تنها چیزی که شنفتم، رئیس جمهور اومد صحبت کرد، گفت آقا ما اول میایم به شما یه پول نقد میدیم 2 ماه، بعد چیکار میکنیم؟ کالا برگ میدیم. این چیزی که من شنفتم، ولی خبری نشد. یعنی ما همچنان هنوز هم منتظر پول هستیم دوباره بیاد.
به نظرتون اصلا کالا برگ طرح مناسبیه؟
والا فکر کنم واسه تورم بهتر باشه. به نظر من برای تورم بهتره. ولی نمیدونم واقعا عملیاتی هست، کاربردی میشه واقعا این کار کرد، اونو نمیدونم.
قرار کالابرگایی بدن مثلا یه سری کالا مثل روغن و نمیدونم نون و اینجور داستانا رو با قیمت متعادل خریداری بکنن.
اگه باشه خوبه به نظر من. چون کالابرگ قدیم بود، بالاخره مردم یه چیزایی رو میدونستن، یه نرخ مشخصی بود و مردم یه چیزایی و یه کالایی که احتیاج داشتن به نرخ مشخص دولت میخریدن.
به چه طریقه؟ مثلا الکترونیکیه یا اینکه؟
والا من فکر میکنم یه کارت باشه، یعنی مثلا یه کارت باشه که مثلا بریم توی مثلا یه جایی مثلا دستگاه پوز بکشیمش از اون استفاده بشه. من در این حد میدونم.
نه من فکر میکنم نقدی بدن خب معمولا یه چیزی رو خود قشنگتر میتونی خودتون بری چیزی رو بخری.
به نظر شما با این کار اصلاح نظام پرداخت یارانه ها صورت میگیره؟
بهتر از اینه که نباشه، از اون خیلی بهتره. چون که اونو مردم مثلا میرن چیز دیگه میخرن، بعد میان گله میکنن که این گرونه، ولی وقتی فرض مرغ رو با این بخره دیگه ارزونتر میخره، راضی هم هستش.
آره به نظر من هر چقدر پول تو جامعه زیاد باشه تورم الکی میبره بالا، ولی کالا برگ نه بهتره، ارزش واقعی کالا باز تورم نمیشه، این خوبه. این واقعا کاربردی باشه، عمل که میرسه اینطوری نباشه که ما چند پرم پرم بازیم تو سکی بخواییم یک کاری رو انجام بدیم، خیلی راحت دسترسیش آسان باشه، کار کردن بونم آسان باشه، چون فقط تحصیل کردن نیستن که، پیرمرد هست، پیرزن هست، بچه هست، بتونه راحت باش کار کنه. خیلی طرها هستن که خوبن ولی خوب اجرا نمیشن، بدتر میشن، ولی اگر این انجام بشه به نظر من خوبه.
بله بخش گزارشی رو با هم شنیدیم در رابطه با توزیع کالاهای اساسی با کالا برگ الکترونیکی که احتمالاً قرار است شهریور ماه شروع بشه، با جناب آقای مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفتگو خواهیم کرد. جناب آقای طغیانی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
درود بر شما جناب طغیانی عزیز. آقای طغیانی، ما آخرین خبرها در خصوص در واقع صدور کالابرگ برای کالاهای اساسی و بحثی که بود که قرار است که این کالابرگ ها جایگزین این یارانه نقدی بشه که ماهانه دولت واریز میکنه رو از زبان شما داشته باشیم.
بله ببینید، به موجب قانون بودجه 1401 دولت موظف بود که یارانه یا ما با تفاوت نرخ ارز بین 4200 تا نرخ ETS رو بتونه به شکل دیگه ای توزیع بکنه که عادلانه تر باشه و خب هدر رفت این میزانی که قابل توجه هم بود، تقریبا 30% آنچه توزیع میشد در زنجیره هدر میشد و به دست مصرف کننده نهایی و گروه هدف نمیرسید، به شکل دیگه ای توزیع بشه. در قانون بودجه پیش بینی شده بود که این یا به شکل کالابرگ الکترونیک یا روش دیگری که بتونه قدرت خرید مردم رو در مورد کالاهایی که نهاده هایشون داره به ارزش 4200 وارد میشه حفظ بکنه انجام بشه. خب به هر تقدیر در بحث اجرا اونچه که اتفاق افتاد این بود که با پرداخت نقدی شروع شد و یه وعده ای که کالابرگ الکترونیک که در بودجه نام برده شده بود تو شهریور ماه انجام بشه. البته تو هر دو مورد هم مخالفین و موافقینی داشت. اونایی که از بحث نقدی حمایت کردن معتقد بودن که اینجوری مصرف کننده مردم رضایت بهتری خواهند داشت از جهت اینکه انتخاب بیشتری میتونن انجام بدن، و کسانی که از کالابرگ حمایت کردن معتقد بودن که سیاستگزار بر اساس اون تصور یا هدفی که داره از جهت یا برنامه‌ای که داره برای تأمین کالری مورد نیاز مردم گروه هدفش قاعدتاً میره و کالاهایی رو انتخاب میکنه متناسب با اون هدف خودش، اونا رو سعی میکنه که به دست مصرف کننده و مردم برسونه و از جهت اون استاندارد تغذیه‌ای اون استاندارد حفظ میشه. این بالاخره حرفایی بودش که در مورد هر کدوم از ایده ها مطرح بود. در نهایت نظر دولت بر اینه که از شهریور ما و اینجوری که اعلام کردن کالابرگ الکترونیک رو اندازی بشه. در مورد زیر ساختش خب حالا گفتگوهای هست، ولی همچنان ما هم منتظریم که ببینیم به چه شکل این جمع‌بندی میشه. از جمله این گفتگوها این هستش که ممکنه این مقدار یارانه به کالاهای محدودی محدود بشه. یعنی کالاهای مشخصی رو، حالا ممکنه این کالاها در ابتدا دامنه وسیع تری داشته باشه ولی مرتب بره به سمت اینکه تعداد این کالاها کمتر و کسانی که یارانه نقدی دریافت میکردن الان بتونن این محدوده مشخص از کالاها رو با قیمت تعیین شده خریداری بکنن. این الان اون برنامه است که حالا با کارت مثلا بانکی سرپرست خانوار هم حتی این اتفاق امکان پذیره و میتونه بیفته، نیاز به کارت جدیدی هم شاید نباشه.
بسیار خوب، ولی علی حال اجراش از شهریور ما قطعی است، درسته؟
ببینید اون چیزی که دولت اعلام کرده از شهریور، یعنی قول شهریور رو داده.
این قول چقدر دولت سر این قول هست؟ چون ببینید ما در مثلا به طور مثال میگم، حالا ارتباط به این گفتگومون هم شاید نداشته باشه، ولی مثلا در حوزه واردات خودرو هم دولت قول داده بود که از شهریور ما واردات آزاد بشه، هیچ اقدامی صورت نگرفته، نه آیین‌نامه‌ای تصویب شده نه چیزی. در رابطه با این کالابرگ فکر میکنید دولت چقدر سر قولش هست؟
ببینید زیرساخت اولیه‌اش که بحث امکان خرید از کارت بانکی سرپرست خانوار باشه و اون سویچ مورد نظری که حالا سویچ رفاهی بهش میگن در بانک مرکزی، زیرساختش تقریبا آماده است، یعنی فکر نمی‌کنم در اون مورد مشکل داشته باشن. فقط گستره اون کد کالاهایی که باید خریداری امکان خرید داره و عرض کنم که اون واحدهای فروشش توی نان همین تجربه رو کم و بیش در مورد یک کالا اتفاق افتاد. حالا در مورد کالاهای مشخص شده ای که توسط دولت انجام میشه، این ممکنه یه مقدار مسائل فنی داشته باشه، ولی خب دیگه بعد از این ممکنه با توجه به این که حالا بالاخره چند ماه هم پرداخت نقدی انجام شده، یه مقدار اجرای سیاست هم دشوار بشه. ولی در هر حال هر کدوم از این دوتا نظر، چه پرداخت نقدی چه پرداخت کالایی، برای کالاهای محدود و مشخص امکانش برای دولت هست.
بله بسیار خب، فقط میمونه یک نگرانی از طرف کسانی که به هر ترتیبی که هست یارانه دریافت نمی کنن. حالا یا معترض هستند یا نیستند، حالا کاری به اون بخشش که معترض نیستند و حالا تمول مالی دارند که یارانه دریافت نمی کنن با اونها کاری نداریم، ولی اون بخشی که معترض هستند این کالابرگ قطعا به اونها هم تعلق نخواهد گرفت، درسته؟
ببینید کالابرگ به کسانی که الان یارانه نقدی دریافت می کنند تعلق میگیره. قاعدتا کسانی که در اون بانک اطلاعاتی دریافت کنندگان مشمولی دریافت یارانه نیستن، خب قاعدتا به اونها تعلق نخواهد گرفت. اصلاح و اعتراض باید در همین بانک اطلاعاتی موجود اتفاق بیفته و مرتب هم وزارت، عرض کنم که وزارت خانه رفاه، کار و تامین اجتماعی اینا رو فراخوان میکنه، معترضی رو و بررسی میکنه. حالا اگر کسی معترض هست تو همین بانک اطلاعاتی لازمه که اطلاعات خودش رو اصلاح بکنه.
بسیار هم خوب، ممنونم از توضیحاتتون و همراهیتون.
سپاسگزارم آقای توبیانی از همراهیتون با برنامه نمودار و توضیحاتی که برای دوستان شنونده ما داشتید. با شما خداحافظی میکنیم.
ممنونم، خداحافظ.
ممنون از شما. گفتگو داشتیم با سخنگوی محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در رابطه با توزیع کالاهای اساسی با کالابرگ الکترونیک. ممنون از شما دوستان که همچنان همراه برنامه نمودار هستید. ساعت 10:53 است.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
بله بپردازیم به باقی خبرهامون و پیام‌هایی که شما برای ما ارسال کردید. دوستی نوشتن آقای ابراهیم جعفری از زنجان که بازنشسته هستند، نوشتن که با توجه به قانون بودجه حق عائله‌مندی دو برابر شده ولی دولت‌ها ترجیح میدن که خیلی کامل پرداختش نکنن و پرداخت نمی‌کنن. شما خبر دارید؟
ببینید حالا با توجه به که سیاستی که داریم و سیاستی که در کشور داره اجرا میشه در خصوص حمایت از افزایش جمعیت، فکر میکنم خیلی این حرف رو نپذیریم و دولت به دنبال این هست که در واقع به هر نحوی هست از این عائله‌مندی حمایت بکنه. البته هر سال این بحث همیشه بین در واقع کارفرماها، نماینده کارفرماها و نماینده کارگری در حضور دولت هست که چانه میزنن دیگه. نماینده کارگری دوست داره که این به هر نحوی هر کدوم از این بخش‌های مربوط به افزایش حقوق رو بیشتر افزایش بده، نماینده کارفرماها دوست داره که این کاهش کمتر باشه و دولت این وسط باید میانداری بکنه و به یک تفاهمی برسونه دو طرف رو.
بله، امیدوارم که وضعیت برای همه بهتر بشه و اگر قرار پرداختی صورت بگیره خیلی شفاف این اتفاق بیفته. نوشتن در خبرها که پرواز چارتری برای اربعین ممنوع شد.
بله، خب با توجه به آغاز ماه محرم و ایام سوگواری به هر حال تدابیری که مسئولین میچینن برای در واقع محرم و همینطور اربعین، ها نکاتی است که همیشه اعلام میشه. اخیرا هم وزیر محترم راه و شهرسازی از ابلاغ دستورالعمل ممنوعیت فروش پرواز چارتری بلیط های اربعین خبر دادند و گفتن فروش بلیط عتبات با نرخ مشخص هم و به صورت مستقیم انجام میشه که حالا این نرخش رو هم قرار هست که به زودی اعلام بکنن.
بسیار عالی. و در رابطه با تسهیلات نهضت مسکن ظاهرا قراره که پرداختش سرعت پیدا کنه.
افتتاح حساب 566 هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن و رسیدن 430 هزار واحد به مرحله پایه از پیشرفت نسبی پروژه ها حکایت داره. وزیر راه و شهرسازی هم تاکید داره که پروژه ها در مراحل اولیه با تسهیلات بانکی پیش بره تا متقاضیان نسبت به روند اجرای کارها هم خوشبین باشن. بعضی از بانک ها هم حالا تا الان عملکرد آماری رو ارائه دادن، بعضیشون ارائه ندادن که حالا منتظریم که این اتفاق بیفته، ولی به هر حال صحبت از تسریع پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن هست.
بله، و حالا امیدوارم که تسهیلات مسکن دوباره شامل به اون وضعیت باقی تسهیلات نشه، مواردی که نیاز دارن برای ضمانت و امثال هم
ان شاء الله. امیدواریم که سازوکار در واقع اجرای این تسهیلات هم آسان باشه.
و خبر ویژه وزارت سمت درباره قرعه کشی خودرو.
بله، آقای امید قالیباف سخنگوی وزارت سمت در یک ویدیویی که در فضای مجازی منتشر کرده ضمن اشاره به ریزش قیمت‌ها در بازار آزاد خودرو گفتن که قیمت خودروها این روزها در بازار آزاد کاهشیه. بعد از اجرای هر دو مرحله از افزایش یک پارچه خودروها، فروش یک پارچه خودروها شاهد کاهش قیمت هستیم و این موضوع نشون میده که فروش خودروها و قرعه کشی به صورت یک پارچه در راستای تحقق هدف خودش به درستی عمل کرده. ایشون از برداشته شدن محدودیت هایی که در طرحهای فروش خودروسازان تا الان اعمال می شده خبر دادن و گفتن برای فروش خودروهای خارج از قرعه کشی این محدودیت ها رو برخواهیم داشت.
برای فروش خودروهای خارجی؟
خارج از قرعه کشی.
بله. خودروهای خارجی گفتم. خب پس الان وضعیت دوباره داره به اون حالت قبل برمی‌گرده که باید منتظر خودروهای خارجی باشیم. خیلی ممنونم آقای نعیمی از شما و سپاسگزارم از همه شما دوستان شنونده. پیام‌هاتون بسیار خیلی در قالب پیام‌ها چون راجع به کالابرگ الکترونیک صحبت کردیم، نظرهای متفاوتی داریم. بعضی از دوستان نوشتن که اصلا تمایلی نداریم که به صورت کالابرگ بخوایم یارانمون رو دریافت بکنیم و به نظرشون بهتره که یارانه نقدی به دستشون برسه و خودشون انتخاب بکنن که چطور از این یارانه استفاده بکنن. و دوست دیگر نوشتن که اصلا کالابرگ ها قراره که چطور تأمین بکنن اون چیزی رو که ما در خانواده خودمون نیاز محسوب میکنیم. و موارد بسیاری دیگری هست که سعی می‌کنیم در برنامه‌های آینده بهش بپردازیم. ممنون از شما جناب آقای ابتس بشنن بشن از مشهد 09104 شماره پایانی 8326 و دوست دیگری که برای ما پیام دادن 09911747 شماره پایانی. پیام شما رو هم خوندیم. اعتراض شما وارد در رابطه با وضعیت خودرو در کشورمون و حالا واردات خودرو اگر که بخواد صورت بگیره، مواردی که شما ارسال کردید جزء مواردی که دقیقا در شاکله اصلی مشکلات واردات خودرو وجود داره. امیدوارم که بتونیم روزی هم بهش بپردازیم، اما فرصت برنامه امروز ما محدوده و از همراهیتون هم تا این لحظه بسیار ممنونیم. آقای نعیمی با شما خداحافظی میکنیم و امیدواریم که شما دوستان شنونده فردا دوشنبه هم همراه مجله اقتصادی نمودار از رادیو ایران باشید. هر جا که هستید روزتون بخیر و خداحافظ.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. خوش آمدید به خبرهای این ساعت. من ساسان رئیسیان هستم، به همراه همکارم.
من هم طیبه ارمی هستم.
خبرها رو به اطلاع شما میرسانیم.
مدیر کل امور عملیات راهداری سازمان راهداری از بازگشایی 44 محور برون شهری مسدود شده در پی وقوع سیل اخیر خبر داد. غلام عباس بهرامی‌نیا گفته در پی بارش‌های گسترده در کشور و وقوع سیلاب 68 محور مواصلاتی تحت تاثیر قرار گرفت. تا کنون 44 محور مسدود شده بازگشایی شده. وی اضافه کرده بر اثر سیل اخیر 2000 کیلومتر انواع راه‌ها آسیب دیده و همچنین 500 دستگاه انواع امنیتی فنی موجود در راه‌های سراسر کشور خسارت دیده. بهرامی‌نیا با اشاره به پیشبینی‌های هواشناسی مبنی بر ادامه بارش‌ها و احتمال وقوع دوباره سیل از هموطنان خواسته پیش از سفرهای جاده‌ای شرایط راه‌ها و پیشبینی شرایط جوی محورهای مواصلاتی را از سامانه 141 این سازمان دریافت کنند.
به گفته رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، شمار جانباختگان ناشی از سیلاب‌های 8 روز گذشته به 61 نفر رسیده و 32 نفر هم همچنان مفقودند. در همین حال وزیر جهاد کشاورزی گفته سیل اخیر طبق برآوردهای اولیه 6000 میلیارد تومان به حوزه‌های مختلف کشاورزی از دام، طیور، قنوات، زنبور عسل، باغ‌ها و شبکه‌های آبیاری خسارت وارد کرده که این رقم با محاسبات دقیق‌تر بیشتر خواهد شد. سادات نژاد خرید تضمینی مرغ و گوشت دامداری‌ها، مراقبت‌های دامپزشکی، توزیع نهادهای دامی، اختصاص سهمیه آرد، امهال وام کشاورزان از بانک کشاورزی و ارائه تسهیلات کم بهره به کشاورزان و بازسازی کانال‌های آبرسانی و قنوات رو جزو برنامه‌های اولویت‌دار جهاد کشاورزی در مناطق سیل‌زده عنوان کرده.
رئیس مجلس شورای اسلامی از کمیسیون‌های عمران و کشاورزی خواست گزارشی از خسارات‌ها و عملکرد دستگاه‌های مسئول در خصوص سیل اخیر در استان‌های مختلف کشور تهیه و به صحن علنی ارائه کنند. آقای قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز مجلس همچنین خواستار تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی هشدار شد.
در موضوع جاری شدن سیل در نقاط مختلف کشور، تمامی امکانات کشور برای رسیدگی فوری به مشکلات مردم به خصوص یافتن مفقودین و درمان مجروحان بسیج شود و جبران خسارت‌های وارد آمده به مردم در دستور کار نهادهای زیربط قرار گیرد. شهرداری‌ها موظفند به ارائه گزارش مستمر در خصوص عملیات لایروبی و پاکسازی کانال ها و مسیل ها هستند. علاوه بر ضرورت تسریع در راه اندازی شبکه ملی هشدار و پیش آگاهی از حوادث، نظام امداد و نجات کشور، وضعیت استقرار نیروها، تأمین و تجهیزات و آموزش های لازم نیز به طور جدی متحول شود. در اسرع وقت کمیسیون عمران و کمیسیون کشاورزی گزارش خودشون رو هم از عمل کرد و هم از خسارت ها به صحن مجلس ارائه کنند.
سازمان غذا و دارو قیمت تمامی داروها رو به صورت شفاف و برخط روی سایتش منتشر کرد. هموطنان میتونن با مراجعه به سایت سازمان و یا سامانه تیتک و اسکن QR کد روی بسته محصولات در لحظه قیمت دارو رو مشاهده کنند. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، مردم با مشاهده هر گونه مغایرت قیمت داروها در خصوص قیمت‌های درج شده در سایت و یا آزاد فروشی داروها در داروخانه‌ها با وجود طرف قرارداد بودن با بیمه‌ها میتونن در تماس با شماره 190 و یا دانشگاه‌های علوم پزشکی تخلفات رو گزارش کنند.
مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت اعلام کرده شماره فوتی‌های بیماران کرونا از 69 مورد در هفته آخر تیر به 204 مورد در هفته اول مرداد رسیده. بر اساس اعلام وزارت بهداشت در هفته گذشته استانهای چهارمحال و بختیاری، کرمان، قم، خراسان جنوبی، یزد، مازندران، خراسان شمالی، لرستان، گیلان، گلستان، سمنان، مرکزی، ایلام، آذربایجان شرقی، بوشهر، خراسان رضوی، تهران، اصفهان، همدان، قزوین، البرز، خوزستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، فارس، زنجان، کردستان، اردبیل، کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان افزایش چشمگیر بستری را داشتند. تعداد شهرهای با وضع قرمز کرونایی هم از 57 شهر قرمز به 120 شهر رسیده.
اولین واحدهای نهضت ملی مسکن ماه آینده تحویل متقاضیان میشه. وزیر راه و شهرسازی گفته حدود 100 هزار واحد نهضت ملی مسکن شهریور آماده تحویل میشه. آقای قاسمی درباره منابع مالی صندوق ملی مسکن هم توضیح داد.
پایان شهریور ما 100 هزار واحد در موقع مسکونی آماده داریم. الان تقریبا تو مرحله 99% 98% هست. منتظر انشابات و آب و برق و در واقع مجموعه هستیم. امیدواریم که بتونیم از اون بعد دیگه هر ماه تعدادی ما در واقع افتتاح داشته باشیم. بر اساس گزارشاتی که دیوان محاسبات در سایتش هم وجود داره، مسکن ملی حدود 8.8 در واقع پیشرفت داشته. ما در واقع اون رو ادامه دادیم و اون رو جزء نهضت ملی مسکن، چون حدود 80% پیشرفت داشته، طبیعتاً باید در این بخش قرار می‌گرفت. صندوق ملی است. اولاً 30000 میلیارد تومان در قانون بودجه 1401 براش پیش بینی شده حتما باید پرداخت بشه. خط اعتباری مسکن مر 50000 میلیارد تومان هست. در واقع اینا رئیس جمهور دستور دادن که این کار انجام بشه. مالیات های حوزه مسکن در واقع در کلیه حوزه‌های مسکن در قانون جهش تولید متعلق به صندوق است که باز هم در واقع امیدوارم که به زودی ان شاءالله تشکیل بشه.
امکان فعالیت شرکت‌های دانش بنیان در اماکن مسکونی مهیا شد. معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در نامه‌ای خطاب به استانداران و شهرداران سراسر کشور اعلام کرده دفتر شرکت‌های دانش بنیان به فهرست مصادیق فعالیت‌های مجاز در اماکن مسکونی اضافه شده و فعالیت اون دست از شرکت‌های دانش بنیانی رو که به صورت رسمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری معرفی کنه در اماکن مسکونی بلا مانع. شرکت‌های واجد شرایط میتونن درخواستشون رو در سامانه reg.danishbunyan.ir ثبت کنن.
با آغاز صرفه‌جویی آلمان در مصرف انرژی، بسیاری از مکان‌های دولتی و دیدنی این کشور در تاریکی فرو رفت. با اعمال این طرح در آلمان، برق ده‌ها مکان دولتی و تفریحی از جمله پارلمان، خانه اپرا، بنای ستون پیروزی و حتی فواره‌های آب قطع شد. روشنایی مکان‌های عمومی هم در سرتاسر آلمان کاهش یافت. اتحادیه اروپا اخیراً طرح کاهش 15% مصرف گاز را تصویب کرد. این تصمیم پس از اون اتخاذ شد که در پی جنگ اوکراین صادرات گاز روسیه به اروپا کاهش یافت. روسیه تاکنون فروش گاز به چند کشور اروپایی از جمله لهستان، لتونی و بلغارستان را متوقف کرده و صادرات گاز به دیگر کشورهای اروپایی را هم به طور قابل توجهی کاهش داده.
استفاده از یک شماره مبتنی بر هوش مصنوعی با تشخیص زود هنگام عفونت خونی احتمال مرگ بیماران را تا 20% کاهش داده. به گزارش پایگاه خبری ZME Science، پژوهشگران دانشگاه جان هاپکینز یک ابزار تشخیص زودهنگام بیماری عفونت خونی سپسیس بر مبنای یادگیری ماشینی را تعریف کردند. هوش مصنوعی موفق به تشخیص نزدیک به 10000 مورد بیماری عفونت خونی با بررسی سوابق پزشکی بیماران شده و به پزشکان کمک کرده تا به طور میانگین حدود 2 ساعت زودتر مراقبت‌های پزشکی لازم را شروع کنند. عفونت خونی سپسیس زمانی ایجاد میشه که دستگاه ایمنی بدن به یک عفونت بیش از حد واکنش نشون میده و موجب آسیب به اندام‌ها و بافت‌های خود بدن میشه. این بیماری همیشه آشکار نیست و معمولاً تشخیص اون با تأخیر انجام میشه.
ساخت عینک ویژه ناشنوایان با استفاده از فناوری واقعیت افزوده. پژوهشگران موفق به ساخت عینکی شدند که میتونه گفتار و مکالمات افراد رو به مد تبدیل کنه و روی شیشه‌های عینک برای افراد ناشنوا نمایش بده. این عینک رو یک شرکت انگلیسی تولید کرده و در حال حاضر 100 عدد از اون تولید شده.
قیمت محصولات فولادی در بازار کاهش یافت. بررسی عملکرد بازارهای جهانی فولاد در 10 روز گذشته از کاهش